این بحثی رو که خدمتون عرض می کنم ما حاصل نشست ها و جلسات متعدد با بعضی از دست‌اندرکاران موضوع و نقطه نظراتی که از بعضی از افراد دریافت کردم در مشورت هایی که با افراد متولی بعضی از مسائل نظامی و سیاسی بود مذاکراتی داشتیم و یه جنبندی برای ما به وجود آمد در این چند عنوانی که خدمتون عرض می کنم. اصلا چرا جنگ شد؟ زمینه های داخلیش، زمینه های خارجی علت جنگ، بعد چرا آتش بس درخواست شد، بعد چرا آتش بس رو پذیرفتیم، بعد دستاوردهای دشمن چی بود در این خصوص، بعد دستاوردهای جمهوری اسلامی در این خصوص چی بودن، و بعد از اون نقش رهبری در این مقطع از زمان و تهدیدات پیش رویی که ما باش مواجه خواهیم بود یا هستیم، و نهایتاً رسالتی که امروز بر عهده ماست. احتمال میدم نمیرسم به همه این، حتی اگر بخوام تر تیتر بار هم بگم اینها رو احتمال میدم طول میکشه، جلسه مقداری ممکنه خسته کننده بشه، ولی سعی میکنم یه قدری با یه دور تندی دقیقا صفحه‌ها و تیترهای مسائل رو بگم خدمتون، چون در یک شرایط بسیار حساس و فوق‌العاده‌ای ما قرار گرفتیم، در یک نقطه عطفی از تاریخ انقلاب اسلامی قرار گرفتیم، و این نقطه عطف از تاریخ انقلاب اسلامی نه فقط مربوط به حوزه انقلاب اسلامی، میتونم بگم یک نقطه عطفی از اسلام، از اصل تاریخ اسلام، و یک نقطه عطفی نسبت به کل تاریخ حاکم بر امروز دنیا، که ما حالا یه چند قدمیش رو جلو رفتیم این شرایط جدید رو، و به حول قوه الهی بتونیم این شرایطی رو که تا اینجا پیش رفتیم به نتیجه برسونیم، یک اتفاقات خیلی فوق‌العاده ای رو برای آینده انقلاب اسلامی رقم خواهد زد انشاءالله. این که چرا جنگ شد، یه بخشیش از منظر نقاط ضعفه، یه بخشیش از منظر نقاط قوته، یعنی از باب تحلیل از منظر دشمن دارم به مسئله نگاه میکنم، چرا اصلا دشمنی حرکت رو زد، این اتفاق افتاد، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم این طمع رو در دشمن ایجاد کرد که وضعیت خوب نیست، مردم معترضن، اشکال دارن، فشار داره به مردم میاد از جهت اقتصادی، و موقعیت مناسبیه برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی. وضعیت فرهنگی و اجتماعی، بعد تاباوری فرهنگی مردم و التزامات و تقیداتشون مثلا تضعیف شده و دیگه اون آرمانگرایی و ارزشگرایی و به اون معنا در عموم ملت وجود نداره. اینم یه برداشتی که دشمن کرد. حالا مثلا مصادیقش هم مثل حجاب و بعضی از مصادیق از این قبیل مؤید ذهنیت دشمن می شد. نکته بعد، وضعیت سیاسی و مشارکت مردم. دشمن گفت که جمهوری اسلامی داره زور میزنه توی این چند دوره، رأیشو نمیتونه به 50% برسونه، و هی این داره یه حالت ایجاد یک ضعف سیاسی و بنیه سیاسی انقلاب داره ضعیف میشه، و مثلا کمتر از 50% میان پای کار رأی و انتخابات. این هم یه تحلیلی که دشمن برش به وجود آمد تو این مسئله. بعد دشمن یک نفوذ امنیتی و اطلاعاتی گسترده پیدا کرد، یه ایجاد انگیزه‌ای شد براش که وضعیت کشور نفوذ پذیره، و با ایجاد یک شبکه نفوذ در درون کشور یه امیدی براش ایجاد شد که از داخل بتونه یک اقدامی انجام بده. نکته پنجم، تولید ظرفیت‌های نظامی که دشمن تونست انجام بده تو این مدت، که علاوه بر این که از بیرون عملیات می‌کنه، از درون هم می‌تونه یک سری عملیات‌ها انجام بده، بعد اینا ترکیبی با هم دیگه یه ضریب قدرتی برای دشمن تولید می‌کنه. نکته بعدی، شرایط آمادگی‌های نیروهای مسلح. نیروهای مسلح ما توی این چند ساله یک بخش قابل توجهی از توانشون رو گذاشتن در باب تقویت بنیه اقتصادی کشور، جاده بسازن، پل بسازن، سد بسازن، برای اینکه کمک کرده باشن به دولت و کمک کرده باشن به اقتصاد کشور. خیلی نیروهای مسلح در بعد اقتصادی ورود کردن برای کمک به نظام، یک بعد دیگه نیروهای مسلح ورود کردن در خدمات اجتماعی. آسیب‌های اجتماعی، ضعف‌ها، بعضی از فقر و ناداری و تبعیض‌ها و اینا، نیروهای مسلح ما ورود کردن تو کارهای جهادی، تو کارهای خدمت رسانی، ارتش، سپاه، نیروی زمینی، حتی مثلا غیر از بسیج‌ها، بسیج که روال عادیش بود این کارا رو بکنه. حتی نیروهای مثلا یه مدت زیادی کارهای سردار پاکپور این بود که توی سیستان بلوچستان دوره بیفته، مثلا ببینه کدوم روستا فقیرن، کدوم روستا ندارن، کمک‌های اینجوری می‌کردن تشکیلات نیروی زمینی سپاه. لذا خود ورود به کارهای اقتصادی برای خدمت زیرساخت‌ها، چون زیرساخت‌ها خیلی عقب افتادگی داشتیم، سپاه و ارتش هم یه توانمندی بالایی داشتن برای ایجاد زیرساخت، خیلی از این زیرساخت‌هایی که ایجاد شد الحمدلله به برکت نیروی مسلح. خدمات اجتماعی، خدمات فرهنگی که انجام میشد، یعنی حجم کارهای فرهنگی نیروهای مسلح مثل بسیج و اینها نسبت به تشکیلات های فرهنگی اصلا یا بیشتر از کل تشکیلات های فرهنگی بود یا اینکه حداقل کمتر نبود. خدمات بسیج، کارهای فرهنگی بسیج و کارهای مختلفی که انجام میشد، سازمان های مرتبط با نیروهای مسلح در باب بحث شهدا و بحث های فرهنگی و راهیان نور و اتفاقات مختلف که اون جریان بزرگ فرهنگی کشور رو نیروهای مسلح اینجا داشتن رقم می‌زدن. دشمن تحلیلش این شد که خیلی نیروهای مسلح درگیر کارهای غیر نظامی شدن و از این جهت احیاناً اینها آمادگی لازم رو برای یک مقابله سریع و جدی نخواهند داشت. یه نیرویی که داره 10 تا کار به ظاهر غیر مرتبط با مأموریتش داره انجام میده، احیاناً آمادگی نداره برای یه واکنش سریع. بعد دسترسی اطلاعاتی که ما پیدا کردیم به یک بخش، به یک گنجینه بزرگی از اطلاعاتی که دشمن طی 10-15 سال در کشور ما ایجاد کرده بود، این سرنخهاشون و نفوذیهاشون و عواملشون و همه اتفاقات، این اطلاعات داشت بازخوانی میشد و احیانا تمام شبکه دشمن لو میرفت تو کشور و همه اون چی که اینها ظرف 10-15 سال آماده کرده بودن که به یک باره مثلا از این آتش خفته مثلا یه باره شعله ورش بکنن تو کشور، با این باگ اطلاعاتی که اونها دادن خوف برشون داشت که اگر سریع یه عملیاتی نکنن اینها همش میسوزه کار اطلاعاتیشون و از بین میره. بعد توسعه توانمندی های نظامی رو هم میدیدن، در کنار این موشکیمون رو میدیدن داره توسعه پیدا میکنه، نیروی دریایی ما داره توسعه پیدا میکنه در ابعاد مختلف، خود این توسعه نظامی براشون خیلی ایجاد نگرانی کرده بود که ممکنه به یه حدی برسه دیگه غیر قابل کنترل باشه. بحث توسعه فناوری هسته‌ای ما رو میدیدن، حدس میزدن که این مسئله فناوری هسته‌ای به یه مرحله‌ای میرسه که ایران به زعم خودشون قدرت ساخت بمب اتم پیدا میکنه و اگر ایران قدرت ساخت بمب اتم پیدا کرد دیگه غیر قابل کنترل میشه و ما باید سریعتر برای این موضوع یک اقدامی رو انجام بدیم. بعد حرکتی که در این سنوات اخیر کشور به سمت وفاق و ایجاد همدلی و ارتباط و یه مقداری کنار گذاشتن اختلافات دیدن که اگر این شعارهایی که داره داده میشه اگر واقعا محقق بشه و واقعا این وفاقه، این همدلیه، این همگراییه به وجود بیاد، دوباره کار اونها رو سخت‌تر میکنه و اینا با مشکل مواجه میشن. عرضم به حضور شما بروز زمینه‌های تفوق بر مشکلات، یعنی میگفتن آقا صادرات نفت ما داره بالا میره، شاخص‌های اقتصادیمون داره بهبود پیدا میکنه، بورس داره بهبود پیدا میکنه، آروم آروم این کدایی که داده میشد که آروم آروم این وضعیت داره یه سر و سامانی و ما از اون بحران و مشکلات داریم خارج میشیم و یه رضایتمندی عمومی داره ایجاد میشه، اینم یه نگرانی دیگری برای دشمن. اینا چند تا نقطه ضعف گفتم، چند تا نقطه قوت دارم میگم، یعنی یه سری نقاط قوت دشمن رو انگیزش رو تقویت کرد، یه سری نقاط ضعفی که در ما تلقی میکرد که به وجود آمده. بعد خروج کشور از اون انفعال برجامی، ما تقریبا تو این سنوات اخیر یه وفاقی به وجود آمد که آقا برجام برای ما خیلی دستاوردی نداشت و ما از اون حالت برجامی باید خارج بشیم. حتی کسانی هم که مدافع برجام بودن اینا شروع کردن به انتقاد کردن که اگر قراره مذاکره ای بشه این مذاکره بایستی با عزت با احترام بشه. اینم یک اتفاقی که حتی متولیان اون دستاورد قبلی شروع کردن اشکال گرفتن به این قضیه. اینکه دشمن یه تلقی براش به وجود آمد که با یه دولت ضعیف مواجهه، یه دولت منفعل و ناکارآمد و احیانا در این مواجهه این دولت نمیتونه یه واکنش خیلی قوی و قدرتمند و جدی داشته باشه، این فرصت خوبیه که یه اقدامی دشمن انجام بده. و عرضم به حضور شما، ما هم یک سری اقداماتی در مقابل دشمن انجام دادیم در وعده صادقه یک و دو یا در جریان شهید سلیمانی و بعض از این اتفاقات. اون اتفاقات خیلی برای دشمن ایجاد بازدارندگی نکرد. این چند تا نکته رو عرض کردم، 14 تا نکته رو که اینها زمینه های اون ایجاد انگیزه برای حرکت دشمن، که حالا رفقا میتونن موارد دیگری رو هم به این موارد اضافه بکنن و عواملی که باعث شد اون انبعاص و اون انگیزه در دشمن به وجود بیاد. این در زمینه ابعاد داخلی. در زمینه خارجی، در بعد خارجی مسئله طوفان الاقصا و شکست شدن هیمنه اسرائیل و اینکه اسرائیل میخواست این هیمنه رو دوباره بازسازی بکنه و اون تصویری که انکساری که براش ایجاد شده بود، بگه من قدرت دارم و مثلا لبنان و فلسطین و اینا که سهله، حتی اینقدر قدرت دارم که مثلا با رهبر اینها و سردمدار اینا که جمهوری اسلامیه هنوز قدرت دارم با اصل اینها به جنگم. این یک اتفاق. اقداماتی که اسرائیل انجام داد در غزه و یه سری نتایج ظاهری گرفت، از زدن فرماندهان و از این حسستی که در جریان غزه و ورود به غزه و این قتل عام و کشت و کشتاری که را اندازی کرد و یه جورایی مثلا اون اثبات توانمندی و اقتدار خودش رو عرضه کرد. یه بود اقداماتی که در لبنان انجام داد و اون نتایجی که به ظاهر در لبنان از زدن فرماندهان و اینها به دست آورد. همه اینها یه آورده هایی شد برای دشمن که انگیزه دشمن رو از این اقدام بالا ببره. خود سقوط سوریه دوباره زمینه رو هموارتر کرد برای اقدام دشمن. فرصت حضور ترامپ در ریاست جمهوری آمریکا این فرصت خوبی رو مهیا کرد. تقریبا هیچ کدوم از رؤسای جمهور آمریکا حاضر به یک ورود جدی و رو در رو نبودن، ولی این انگیزه رو و این فرصت رو ترامپ برای اسرائیل ایجاد کرد. همراهی کشورهای منطقه در ابعاد مختلف، آسمونشون رو بدن مثلا یه سری پشتیبانی بکنن، همراهی بکنن، مخالفت نکنن. خود این همراهی کشورهای منطقه خیلی تأثیر داشت. قطعنامه آژانس بر علیه ما تأثیر داشت. قطعنامه آژانس چند تا زمینه رو برای اونها فراهم کرد. قطعنامه آژانس یه زمینه رو فراهم کرد برای همین مکانیسم ماشه، که این اروپایی‌ها نیاز داشتن به این که تا مهر ماه که تمام میشه این دوره 8 ساله برجام، که اگر توی این دوره 8 ساله که تا حالا مثلا تحریم‌های سازمان ملل برداشته شده بود، تو این دوره 8 ساله ما حالا فقط مواجه با تحریم‌های آمریکا بودیم، طبق این مدل که اگر یکی از این کشورهای به اصطلاح اصلی در برجام اعلان بکنه که مثلا جمهوری اسلامی مقید نبود به تعهدات خودش، به صورت اتوماتیک همه تحریم‌های سازمان ملل علاوه بر تحریم‌های آمریکا دوباره برمیگرده و ما یه جورایی دوباره میریم ذیل فصل هفتم و با مشکلات عدیده ما مواجه میشیم. این که میبینید حالا دستگاه دیپلماسی هست خیلی داره با احتیاط حرف میزنه. این دو ماه برج 5 و 6، این دو ماهه فرصت طلایی دستگاه دیپلماسیه. اگر دستگاه دیپلماسی بتونه مدیریت کنه این دو ماهه رو ما بریم و این مکانیسم ماشه اصطلاحاً نچکه و نیاد دوباره اون مدل، خیلی ما برد بزرگی کردیم و دیگه به این سادگی نیست که بخوان ما رو ببرن ذیل تحریم‌های خیلی شدید. خب البته ما اون رو هم تجربهش کردیم، این نیست که اون شرایط رو تجربه کردیم سالها، خدا کمک کرد شرایط مهیا شد، خارج شدیم از اون شرایط، ولی خب کار رو برای ما سخت میکنه دیگه. حالا ما این همه مشکلاتی که داریم با تحریم‌های آمریکا مواجهیم و اون کشورهایی که از آمریکا میترسن که باهاش مثلا، ولی کشورهایی که از آمریکا نمیترسن مثلا دارن از ما نفت میخرن، با ما تبادل کالا دارن، مشکل ندارن. فوقش آمریکا بهشون میگه من شما را تحریم میکنم، نه سازمان ملل، نه اون سیستم‌های اصلی رسمی حاکم بر دنیا. ولی این متاسفانه این قطعنامه آژانس یعنی کاملا شرایط رو مهیا کرد برای این اتفاق که حالا میتونن این کشورها استناد بکنن به همین گزارش آژانس، بگن جمهوری اسلامی شفاف سازی نکرده و ما خلاصه میگیم تعهدش رو نقض کرده و دوباره برگردیم ذیل اون تحریم‌های سابق. یا اینکه توی این قطعنامه میخواستن یه مقدار بیشتر مطلع بشن از حد و حدود هسته‌ای ما، یا یک مقدار محدود بکنن ما رو در این مسئله، یا زمینه رو برای حمله به ما فراهم بکنن. بر تقدیر این قطعنامه برای ما چندین تالی فاسد داشت، تالی فاسدهای خیلی زیادی برای ما به وجود آورد. اطمینان از عدم همراهی کشورهای بزرگ با ایران، اینا چند تا رایزنی کردن با کشورهای مختلف، کشورهای مختلف گفتن نه ما تو جنگ وارد نمیشیم که اگه شما با ایران جنگیدید فردا بهش هواپیما بدیم، موشک بدیم، نیرو بدیم. حالتمون اینجوری نیست با ایران، وضعیتمون حالا ما یه سری قرارداد، یه سری کارا داریم با کشورهای بزرگ، اطمینان کردن که اونا ورود نمیکنن به این مسئله. عرضم به حضور شما خود شرایط سیاسی حاکم در اسرائیل و اون فشارهای درونی، اینیا نیاز داشتن که یک عملیات بیرونی بکنن برای اینکه این وضعیت درونی خودشون رو بتونن مهار بکنن. و همچنین ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی، چون مطمئن بودن هیچ سازمان بین‌المللی هیچ گونه بازدارندگی برای اینها ایجاد نخواهد کرد. و همچنین مشارکت کشورهای غربی، رسماً کشورهای غربی حاضر شدن هواپیما بدن، رادار بدن، اطلاعات بدن برای کمک به اسرائیل در این موضوع. و عرضم به حضور شما این که در جلسه دوم یا سوم مذاکرات بین ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم، آمریکایی‌ها به اسرائیلی‌ها گفتن که مدلی که ایرانی‌ها گارد گرفتن معلومه نمی‌خوان توافق کنن، یعنی نمی‌خوان بپذیرن که هسته‌ایشون رو تحویل بدن، نمی‌خوان بپذیرن هم که غنی‌سازی رو به صفر برسونن. این رو دیگه جلسه دوم سوم آمریکا قطع براشون حاصل شد تو این مسئله. بقیهش رو دیگه ادامه دادن، حالا ببینن میشه یا نمیشه. ولی از اون طرف بستن با اسرائیل که اول تلقیشون این بود، به اسرائیل گفتن شما صبر بکن، یعنی خلافم نمیگه آقای پزشکیان میگه اینا به ما گفتن حمله نمی‌کنه. تو جلسه اول گفتن این حرف رو که تا وقتی ما مذاکره میکنیم حمله نمیکنه. چطور حمله نمیکنه؟ به این که چیزی که ما میگیم بپذیرید که اونم حمله نکنه. با این اصلا با این ادبیات بحث شروع شد. خب بعد که مثلا بحثی قدری رفت جلو، اینا گفتن آقا ایرانی ها نمیپذیرن. حالا که ایرانی اصلا نمیپذیرن، شما هم طراحی تو بکن. اونا هم برای این کار تمرین کرده بودن، سناریو طراحی کرده بودن، تمرین کرده بودن که اگر این اتفاق مثلا نیفته، پس دوستان ببینید اینها قریبه به چند عامل بیرونی و این چند عامل خارجی و چند عامل درونی اون انگیزه ها رو برای جنگ خلاصه ایجاد کرد. خب شد جنگی که اتفاق افتاد، شرایطی که شروع شد، این نبود که ما هم مثلا خیلی غافلگیر شدیم یا خیلی آمادگی نداشتیم یا خیلی مثلا وضعیتمون مثلا اینجور نبود، نه. اون چه که ما درش غافلگیر شدیم، من اینا رو عرضم به حضور شما توی بخشی نوشتم به عنوان دستاوردهای دشمن، که دشمن از جنگ چه استفاده ای کرد، چه بهره برداری کرد، اینو بذارید تو اون بخش خودش عرض میکنم خدمتون. یه بخش قبلش رو میگم که چرا دشمن آتش بس رو، یعنی بعد از جنگ چرا آتش بس رو درخواست کرد و از ما خواست که آتش بس بکنیم. این چند تا نکته عرض میکنم خدمتون. یه صلواتی بفرستید. یکی از دلایلش واکنش قدرتمند و اثربخش نظامی ما بود. دشمن انتظار چنین واکنشی رو نداشت. خیلی ما قدرتمند واکنش نشون دادیم به این قضیه. هرچی جلوتر هم می رفتیم واکنشمون ضعیفتر که نمی شد، بلکه واکنش ما شدیدتر می شد و نوع تجهیزات ما، نوع موشک ما متفاوت می شد. که ما مثلا از یه شرایطی شروع کردیم که موشک هامون یه درصد بیشتری زده می شد، تا اواخرش درصد اصابت موشک های ما خیلی بالا رفت. این یک اتفاق. بازسازی و عملیاتی شدن نیروهای نظامی در کوتاه‌ترین زمان. دشمن تصور میکرد این بازسازی خیلی طول میکشه، که در کوتاه‌ترین زمان این اتفاق افتاد. کنترل امنیتی و انتظامی که در درون اتفاق افتاد، دشمن تلقی میکرد با این شبکه‌ای که ایجاد کرده یه به هم ریختگی داخلی به وجود میاد، ولی ورود بسیج، ورود نیروهای اطلاعاتی، ورود نیروهای انتظامی و امنیتی تا یک حد زیادی وضعیت داخلی رو از جهت امنیتی و اطلاعاتی کنترل کردن. یک آرامش اجتماعی و عدم اخلال جدی در وضعیت عمومی و معیشت مردم. یعنی یک کشور در حال جنگ با دو تا قدرت هسته‌ای داره می جنگه، ولی مثلا وضعیت عمومی مردم اخلال جدی و مثلا قحطی بشه، به هم بریزه کشور، یه وضعیت اینجور نبود. یه مقداری مثلا یه تلاطم کوچولویی به وجود آمد، وضعیت کشور عموما به روال بود و مثلا حتی وقتایی که موشک هم میزد دشمن، مردم مثلا میستادن نگاه میکردن که حالا مثلا اینا چجوریه، یه عده فران میکن پناهگاه، بعد دیگه شروع کردن جوک درست کردن، شوخی کردن، چی کردن، تا حدی که یه نفری بنده خدایی میگن که پیام داد، یه عروسی خیلی عصبانی بود از دست مادر شوهرش، پیام داد به اسرائیل که مادر شوهر من دانشمند هسته‌ایه، اینم آدرسش، خلاصه اگر دنبال دانشمند هسته‌ای می‌گردی دانشمند هسته‌ایه، اینم آدرسش، بیا یه بلایی به سرش بیار تا جنگ تمام نشده. اینقدر مثلا یه مقداری به سخره گرفتن وضعیت دشمن و این نوع مثلا یه مقداری طبیعت بچه‌های مذهبی و حزب اللهی. عرضم به حضور شما آغاز دوره فرسایشی جنگ از روز پنجم، دوره فرسایشی جنگ شروع شد که این دوره فرسایشی جنگ به شدت برای دشمن و برای اسرائیل شکننده بود که اگر این یکم دیگه ادامه پیدا میکرد این دوره فرسایشی فوق العاده اثر بیشتری رو و ناکارآمد میکرد دشمن رو بیش از این چیزی که حالا است. بعد محکومیت های گسترده بین المللی به وجود آمد و شکل گرفت از جهت دولت ها، خیلی شفاف، یعنی ما حتی در دوره جنگ ایران با صدام ما تا چند سال میدید مشکلمون چی بود؟ به این که آقا کی جنگو شروع کرده؟ تا چند سال جنگ ما ادامه پیدا کرد که اختلاف بود برای این که کی جنگو شروع کرده؟ ما میگفتیم صدام شروع کرده، اونا میگفتن ایران شروع کرده. لذا ما همو اول میگفتیم این قطعنامه 598 رو ما به شرطی قبول میکنیم که تو قطعنامه بیارید کی جنگو شروع کرده؟ متجاوز کیه؟ میگفتن حالا شما بپذیرید که فعلا آتش بس کنه، میگفتیم نمیپذیریم. بعد خب بعد وقتی عراق حمله کرد به کویت گفتن آقا بله جنگو مثلا اونا شروع کرد. حالا دیگه اصلا این اختلاف وجود نداره که کی جنگو شروع کرده، این خیلی شفاف و روشن شده این مسئله و واکنش های تند بین المللی نسبت به این قضیه، حالا در حد لفظا، در حد همین محکومیت های دیپلماتیک ها، این یه ارزشی داره، فی نفسه ارزشمنده. عرضم به حضور شما واکنش و همراهی خود مردم منطقه و کشورهای منطقه، به کشورهای منطقه گفته بودن کوتاه این عملیات، طول نمیکشه، برای کشورهای منطقه ایجاد آسیب داشت میکرد، کشورهای منطقه شروع کردن فشار آوردن که آقا اینو تمومش بکنید، این برای ما ایجاد آسیب میکنه، اینم تاثیر گذاشت. عرضم به حضور شما خود بحران‌های داخلی اسرائیل مزید بر علت شد و اینکه دشمن هم به بعضی از یکی از عواملی که دشمن درخواست آتش بس کرد، این تو نقاط قوت دشمنه، دشمن به بعضی از مطلوبهاش هم رسید که میتونست گزارش بده که من به یه دستاوردی رسیدم، اینم از این جهت. از یک جهت اون سناریوی زنجیره‌ای که دشمن طراحی کرده بود از هم پاشید. دشمن یه سناریو طراحی کرده بود که اول مثلا این اتفاق میفته، بعد اون اتفاق میفته، بعد یه اتفاق میفته، فرماندهان رو میزنه، بعد رؤسای قوا رو میزنه، بعد صدا و سیما رو میزنه، اینجا رهبری میمانه که مثلا خب فرمانده نداره، رؤسای قوام نداره، رسانه هم نداره، شرایط خیلی سخت میشه، خود رهبری و ملت تسلیم میشن که آقا فرمودن که اینا میخواستن از طرف ما اعلان تسلیم بشه که ما بگیم تسلیم شدیم. خب اینا رو مثلا اینطور طراحی کرده بودن، این سناریو به هم خورد، او رؤسای قوا رو که مثلا حمله‌ای که کردن مؤثر واقع نشد در اون حمله‌ای که انجام دادن، صدا و سیما رو که زدن، صدا و سیما سیستمش رو شیفت داد به اصفهان و تا یه مدتی پخش برنامه‌ها از اصفهان اتفاق می‌افتاد که اونا تعجب کردن اصلا چجور شد یه باره مثلا صدا و سیما هیچ خللی در برنامه عادی و متعارفش ایجاد نشد، سیستم‌های جایگزینی که طراحی کرده بودن برای این قضیه. اینها میدونستن جلسه شورای عالی امنیت ملی کجا قرار تشکیل بشه، ولی اطلاعاتشون ناقص بود. اطلاعات ناقصشون از این جهت بود که اینها یه ساختمانی هست، یه مدرسه ای ما داریم، این آقای اخوان مدیرش بود، بالای این مدرسه یه چیزی مثل این فجر هست، فجر اهواز، اونجا بهش میگن دو کوهه، بالای مدرسه اونجا یه چیزی هست دو کوهه، همین حالت چیزی اینجوری داره، یه مجتمع فرهنگی مثلا خدمات اینجوری، تو دل اونجا اون میخوره به کوه، بعد یه چیزی وجود داره اونجا، یه مثلا یه محلی هست که اون جلسات اونجا، اومدن اونجا رو بمبار، میدونستن اینا میان جا، ولی فکر میکردن تو همین دو کوه، این دو کوه رو بمبارون کردن، بعد کلی مردم عادی و اینها بندگان خدا اونجا بودن، کلی هم شهید و اینا، بچه کوچیک، زن و بچه اینا شهید داده شد، بعد در اونجا هم بسته شد، اصلا بمبارون شد، در اونجا هم بسته شد، بعد او اصلا او کوه از فردو و اینا هم خیلی عمیق‌تره و خیلی اصلا اون یه مقر عجیب و غریبیه، راه‌های مختلف هم داره. خب بعد مثلا رفتن بعد اینا تعجب کردن که حالا شما فیلماشو ببینید حجم بمبارانی که کرده اونجا رو، یه حجم عجیبی از بمباران اونجا کردن. بعد دیدن خب یه اتفاق برای رؤسای قوا نیفتاد، تو صدا و سیما هم ایستادگی اون مجری صدا و سیما و بعد از جهت فنی جبران قضیه و زنجیره کارشون از هم پاشید. اینا مثلا گفته بودن یه دومینوه، یکی افتاد بقیه تخت تخت پشت سر هم دیگه، این مثلا او اتفاق بعد او اتفاق بعد او اتفاق بعد او اتفاق تمام میشه قضیه، زنجیره از هم پاشید. این زنجیره که از هم پاشید، اینا باید میرفتن به دنبال سناریوی جایگزین. این سناریویی که سالها روش تمرین کرده بودن، تمرینشون مثل مدل پیجرا بود. اینا تو پیجرای لبنان چند سال تمرین کردن که چطور این داستان پیجرا رو درست کنن و یه نتایجی گرفتن. یه سناریوی اینجوری هم طراحی کرده بودن و خب این سناریوشون در میانه راه زنجیرش از هم پاشید. خب ما چرا آتش بس رو پذیرفتیم؟ حالا این دلائل دشمن، دلائل ما که آتش بس رو پذیرفتیم. این که ما آتش بس رو پذیرفتیم، دشمن از ما درخواست کرد. اصلا این نبود که از طرف ما یه پالس ضعفی داده باشیم که مثلا آقا بیایید حالا مثلا بپذیریم، نه. دشمن درخواست کرد، واسطه گذشت که آقا آتش بس بکنیم. این یک نکته. این شد یه نکته منفی برای دشمن. بعد کی درخواست کرد؟ خود قطری ها مصاحبه کردن گفتن آمریکایی‌ها درخواست کردن. این برای آمریکا خیلی بازتاب بدی داشت که چرا آمریکایی‌ها مثلا اسرائیل به آمریکا فشار بیاره حالا واسطه بذارید. کیا رو هم واسطه گذاشتن؟ گفتن آقا قطری ها حالا شما با ایران خو خیلی خوب بودید، یه ضربه ایران به شما زده، حالا بگید آقا در قبال این ضربه‌ای که به ما زدی لاقل یه درخواست از شما داریم، اینا تشخیص رو بپذیر. خب اینجا ایران به قطری ها هم یه امتیازی داد تو این قضیه به خاطر اون التیام و اتفاق، از طرفی هم اونا درخواست کرده بودن. خب این نکته. نکته بعدی تمام کننده ما بودیم. دشمن میخواست تمام کننده خودش بشه. در یه سوء تفاهم خیلی مبارک که ساعت 12 تفاهم بر آتش بس شد که ساعت 4 آتش بس بشه اتفاق بیفته، یه سوء تفاهم خوبی به وجود اومد بین ساعت 4 که ساعت 4 به وقت تهران یا ساعت 4 به وقت گرینویچ. خب اونا زدن تا ساعت 4 به وقت تهران و تل‌آویو، ما هم گفتیم آقا ساعت 4 به وقت گرینویچ، رفتیم تا ساعت 7:30 زدیم که بعد گفتن آقا شما اصلا آتش بس رو نقض نکردیم. ما آتش بس رو قبول که آدم متعهدی هم هستیم. اینم ساعت. خب به وقت ساعت رسمی دنیا ما به اون وقت. بعد او تیکه 3.5 ساعت خیلی شدید زدیم. خیلی شدید. که دیگه میدونستیم بعد از او دیگه واکنش نشون نمیده. چون دوباره واکنش نشون میده دوباره جنگ ادامه پیدا کرد دیگه. خب اونم ساکت شد دیگه بعد از او اتفاق. اینم یه مسئله. تقویت و انسجام و استحکام درونی ما نیاز داشتیم. این برای پذیرفتن این آتش بس یک استحکام و این انسجام درونی رو که به وجود آمده رو تقویتش کنیم و حفظش بکنیم. یه دستاورد بزرگی بود برای ما که باعث هر جور شده حراست میکردیم بر این مسئله. نکته بعد بازسازی و اصلاح مسائل آسیب دیده. ما یه سری آسیب ها خوردیم دیگه. ما نیاز داشتیم به یه فترتی که این رو یه مقدار اون باگهای امنیتی و اطلاعاتی و آسیبایی که به ما وارد شد اینا رو بتونیم به سرعت بازسازی بکنیم. البته ممکنه بگیم خب فرصتم برای دشمنم، درسته، وقتی که شما یه شرایطی رو فراهم میکنی برای دشمنم این فرصت ایجاد میشه، ولی ما این فرصت رو نیاز بهش داشتیم که ازش استفاده بکنیم. عرضم به حضور شما نیاز به بازسازی انسانی و سخت افزاری داشتیم. ما میبایستی بعضی از آدما رو که منصوب کرده بودیم یا آدمای دیگه هم هنوز منصوب نشده بودن، این باید اتفاق میافتاد، دوباره یه آرایش جنگی مجددی باید میگرفتیم، یه بازسازی از جبهه خودمون میکردیم. ما به این زمان چند روزه نیاز داریم و بهش نیاز داشتیم. مسدود کردن رخنه‌های امنیتی و اطلاعاتی که دشمن برای ما ایجاد کرده بود. ما به همه اقدامات دشمن پاسخ دادیم. هر مدل اقدامی که دشمن انجام داد ما بهش پاسخ دادیم، یا مستقیم یا غیر مستقیم. هسته‌ای ما رو زد، دیمانا رو زدیم. بیمارستان زد، بیمارستان نزدیم، جفت بیمارستان رو زدیم. جفت بیمارستان رو زدیم، گذاشتیم شیشه‌های بیمارستان بریزه و اونجا خود بیمارستان رو به خاطر مسائل انسانی نزدیم. هر منطقه مسکونی زد، منطقه مسکونی زدیم. پایگاه نظامی زد، پایگاه نظامی زدیم. یعنی از مدل چیزی که دشمن زد ما هیچ کم نگذاشتیم براش. حتی اون شورای عالی امنیتی ما رو زد، ما هم
خود دفتر نخست وزیری نتانیاهو رو زدیم، ضربه جدی هم بهش وارد شد، ولی اون نزدیک به 40-50 متر زیر زمینه، ولی به همین مقدار اون موشکای قدرتمندی که بهش خوردن آسیب جدی بهش وارد کردن. خب هر چی زدن زدیم، حتی آمریکاییان به ما زدن، ما به آمریکاییان زدیم، یعنی ما تقریبا ضربه ای نخوردیم که جوابش نداده باشیم، همه ضربه هایی که خوردیم جواب دادیم. بعد جوابی هم که دادیم بعضا جواب عادی نبود. ببینید ما به قطری ها گفتیم که ما میخواییم پایگاه آمریکا رو بزنیم، احتراماً هم داریم به شما میگیم. اون روز که عین الاسد رو هم زدیم به عراقی ها گفتیم میخواییم عین الاسد رو بزنیم. خب به نظر شما عقل مسئولین ما نمیرسه که اینا میگن به اونا؟ میرسه، میگن بهشون. وقتی که شما به دشمن میگی من میخوام تو رو بزنم، یعنی اینکه آقا تو کل زورتو به کار بگیر ببین میتونی جلوی این موشک منو بگیری؟ تو این شرایط حتی یه دونه موشکت زمین بخوره، تو شرایطی که خودت داری به دشمن میگی من میخوام بزنمت، غافلگیرش نکردی دشمنو، کاملا دشمنو شما متوجهش کردی. بعد تو این شرایط حالا اون میگه یه دونش خورد، یه دونش نخورد، ما میدونیم چند تاش خورد. خب روشن این قضیه. حالا تو این شرایط یک شبهه بزرگی به وجود اومد که آقا ببخشید، آمریکایی که اومده بود این همه پایگاه زده تو کشورهای ما، قرار بود از ما دفاع کنه، از پایگاه خودش نمیتونه دفاع کنه. این وقتی از پایگاه خودش نمیتونه دفاع کنه، این چجور میخواد از ما دفاع بکنه؟ یه شبهه جدی به وجود آمد. بعد گفتن خب آمریکا هم ایران زد. میگن بله، ایران با یه ابزاری زد که تو کشور ما نیست، از کشور خودش آمد، این هم نمیتونه تو کشور ما بنشونه، از کشور خودش حرکتش داد. خب ما با آمریکا قرارداد ببندیم، هر وقت مشکل داشتیم آمریکا از اونجا بیاد ایرانو بزنه، چرا دیگه اینجا پایگاه درست بکنه برای ما که از ما حفاظت، وقتی قدرت حفاظت از ما رو نداره؟ این حالا یه مسئله جدیه که به وجود اومده که ایران واکنشی که نشون داد هم به اون مقر فرماندهی آمریکا در قطر و هم نسبت به ارزم به حضور شما اون واکنش های دیگه، خب این رو هم برای اینها مشکل زا شد. ارزم به حضور شما و رضایتمندی و عمومی از پاسخهای جمهوری اسلامی، یعنی ما آتش بس رو در حالی انجام ندادیم که مردم احساس کنن ما شکست خوردیم. مردم که این حسی ندارن، مردم احساس میکنن ما ضربه خوردیم ولی محکم جواب دادیم، با قدرت ما جواب دادیم در کنار مثلا این شهدا و این اسطوره هایی رو که از دست دادیم، ولی ضربه های جدی هم به دشمن وارد، یک رضایتمندی عمومی هم اینجا وجود داره. این چند تا عامل و عوامل دیگه باعث شد که ما هم آتش بس و فعلا بپذیریم در حد پذیرش آتش بس. دستاورد دشمن چی بود از این حمله و از این عملیات؟ چند تا مسئله. دشمن یک غافلگیری در سطح راهبردی انجام داد، این درسته. تو محاسبات نظام این بود که اسرائیل قطعا این جرأت رو نخواهد کرد و اگر یه ذره عقل داشته باشه این اقدام رو انجام نخواهد داد که بیاد یک عملیات در این سطح از اقدام انجام بده که مسئولین اصلی رو بخواد بزنه. همه محاسبات و مواجهه ها روی این بود که اسرائیل عملیات قطعا خواهد کرد، ولی در چه ساعتی عملیات میکنه؟ چند تا سایت هسته‌ای رو میزنه، چند تا پایگاه موشکی رو میزنه، چند تا مقر نظامی رو میزنه و ما هم در مقابل واکنشای نشون میدیم. این غافلگیری رو دشمن انجام داد. بعد یک سری تلفات راهبردی دشمن از ما گرفت و این هم جزو دستاوردهای دشمن بود. نفوذ اطلاعاتی و امنیتی کرد دشمن به ما، این جزو دستاوردهای دشمن بود. عرضم به حضور شما از کاراندازی بخشی از سامانه‌های دفاعی ما بود، این جزو دستاوردهای دشمن بود. رخنه به فضای هوایی ما تونست پیدا بکنه، این جزو دستاوردهای دشمن بود. به بعضی از سایت‌های نظامی و هسته‌ای ما تونست ضربه بزنه، این جزو دستاوردهای دشمن بود. و یه نمایش قدرت و دست بالایی هم نشون بده که مثلا من شکست خورده نیستم، من اون شرایطی که برام به وجود آمد بعد از طوفان الاقصی و اینها هنوز قدرت کنشگری و قدرت اقدام دارم. این برای دشمن که دستاورده کمی هم نیست برای دشمنا. خب دستاوردهای ما چی بود تو این اتفاق؟ یک باز تولید جایگاه و قدرت رهبری در داخل و خارج. دوستان ما دچار یک آسیبی شدیم در این 10-15 سال اخیر. یک کسی میگفت از 88 ما توی اوجی قرار گرفتیم در جریان 88 که حضور 85% مردم پای صندوق‌های رأی چنان تولید قدرتی کرد برای جمهوری اسلامی که میتونه سوخت ده‌ها سال حرکت ما بشه، ولی با اتفاقاتی که رقم زدن و با خیانت‌هایی که صورت گرفت از همه اطرافه قضیه و بی تدبیری هایی که از همه اطراف قضیه شد، این دستاورد حضور 85% مردم آسیب دید. بعد ما دوچار یک شکاف اجتماعی شدیم، دوچار یک آسیب سیاسی شدیم از درون، بعد دیگه رفتیم به اصطلاح اون توی مشارکت های ضعیف و آسیب هایی که بعد یک ریزش هایی برای ما به وجود آمد که خیلی سخت شد برای ما بازسازی کردن این وضعیت. من به نظرم میاد، من این تعبیر یه جایی به کار بردم توی جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی، گفتم من به نظرم جایگاه و قدرتی که رهبری نظام و اون انقلاب اسلامی پیدا کرد، برگشتیم به قبل سال 88. اینقدر ما انسجام و قدرت پیدا کردیم. یک کسی گفت من به نظرم نه، یکم دوباره عقبتر برگشتیم به قبل سال 76، حتی برگشتیم به قبل از دوم خرداد. اینقدر قدرت پیدا کردیم، یک شرایطی فوق العاده ای برای ما ایجاد شد که واقعا ما بایستی چه کار میکردیم که بتونیم دوباره اون جایگاه رهبری رو، محوریت رهبری رو، عظمت رهبری رو، کارگشایی رهبری رو بتونیم، این شرایط رو که امروز به وجود آمد رو بتونیم باز تولید بکنیم. نکته بعدی استحکام و انسجام ملی در داخل و خارج. یک انسجام ملی فوق العاده ای به وجود آمد که اگر ما این مقدار هزینه ای که برای جنگ کردیم 10 برابرشو بلکه 100 برابر، لو انفخت ما فی الارض جمیعا، اگر ما هر چیزی رو داشتیم میخواستیم خلاصه هزینه کنیم که در قبال هزینه که کردیم این انسجام رو به وجود بیاریم، ما علفته بین قلوبم نمیتونستیم به چنین دستاوردی برسیم. یک دستاورد معجزه آسا در قبال این هزینه، این هزینه فایده. نکته بعد آمادگی و همراهی افکار عمومی برای هر نوع مقابله با دشمن. تا قبل از این یکی رو میخواستن بهش رأی بدن، میگفتن آقا این جنگ اگه ای بیاد جنگ میشه ها، به اونی رأی بدید که جنگ نمیشه. حالا مردم یه جوریه بگن که آقا یه کسی باید بیاد اگر جنگ بشه خوب باید بتونه با قوت دفاع بکنه. فرهنگ مردم یه تأثیر روش گذاشته شد که اگر یه کسی تو رأس حکومت باشه که از جهت اقتدار و جنگی قوی تر باشه، دست برتر رو داشته باشه، از ما بهتر محافظت میکنه، چون ما با یه دشمن وحشی بی قاعده بی ضابطه بی منطقی مواجهیم که فکر میکردیم اگر یه کسی رو بیاریم بذاریم که با اینا منطقی حرف بزنه، مذاکره بکنه، جنگ نکنه، اینا آدم میشن. دیدیم اصلا اینجور نیست. حالا من احتمال میدم اصلا کاندیداهای دوره بعدی هر کسی میزنه آقا من جنگجوترم، من مثلا بیشتر میتونم دمار اسرائیل رو در بیارم. این داره یه توی افکار عمومی، توی نظرسنجی ها 70% از مردم اشکال دارن به آتش بس. 70% از مردم گفتن ای کاش آتش بس نمی کردید. این خیلی آمار بالایی ها، یعنی این که مردم بگن جنگو ادامه بدید، یک روحیه جهادی جنگی این چنینی در جامعه و یک مطالبه عمومی، افکار عمومی از دستاوردهای بزرگی بود که برای انقلاب اسلامی به وجود آمد که هی ما دنبال این شعار بودیم آقا ما به دنبال مثلا تحقق ارزش‌ها، آرمان‌ها، بعد این هزینه داره ارزش‌ها و آرمان‌ها. یه عده‌ای راه افتادن آقا چرا هزینه بپردازیم، چرا مثلا ما سختی بکشیم، چرا؟ بعد دیدن نه ارزش داره این کار. نکته بعد عرضم به حضور شما یاداوری بدعهدی و خدعه آمریکا. برای چندمین بار، هر بار آمریکایی‌ها بدعهدی کردن یه عده‌ای اومدن گفتن آقا یه فرصت دیگه بدید با آمریکا، یه بار دیگه، حالا اون نتونست بذارید این یکی مذاکره کنه، اون یکی بلد نبود بذارید این یکی، آقا اشکال این یکی هم بیاد مذاکره کنه، حالا اون یکی هم بیاد حرف بزنه. حالا یه جوری شد تقریبا دیگه اونایی که خیلی هم با آمریکا خوشبین بودن، خیلی خوشبین بودن دیگه، حالا کمتر کسی باقی مونده و مگر اینکه واقعا دیگه مریض باشه، یعنی واقعا فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا، دیگه حالا این یه آقایی هم دوباره بیانیه داده و این حرف دیگه، اینقدر دیگه فرد بایستی سمون بکمون امیون همه چی باشه که دیگه این شرایط رو نتونه بفهمه و تشخیص نده. اینم یه جهت قضیه. یه مسئله دیگه در رابطه با اسرائیل، آقا میگفتن آقا شما اسرائیل رو چون میزنید تحریک میکنید فلان میکنید مثلا اینجوری میکنه، حالا میگفتن آقا ما به اسرائیل خب کاری نداشتیم، که جنگ مستقیم باشون داشتیم، بعد او اینجوری مثلا حمله بکنه به ما، بعد هیچ خط قرمزی رو هم رعایت نکنه، مردم عادی بزنه، بیمارستان بزنه، مسئول بزنه، دانشمند بزنه، هی مثلا بمباران کور داشته باشه، خب اینم مثلا دوباره علارغمی که مردم ما خب به اسرائیل که ذهنیتشون روشن بود که منفیه، منفیتر شد توی این اتفاق. این از دستاوردهای خوبی بود که برای جمهوری اسلامی حاصل شد. عرضم به حضور شما، قدرت نظامی ایران برای دفاع و بازدارندگی برای خیلی ها ثابت شد که اصلا جمهوری اسلامی این همه داره تجهیزات و موشک و توسعه‌ای که داره میده هدفش چیه؟ آیا میخواد به کسی حمله بکنه؟ نه، گفتن این کل قدرت دفاعی ما برای بازدارندگی بوده. پس خیلی خوبه، یه ذهنیت مثبت خیلی خوبی به وجود آمد که یه مطالبه ای شد که چرا مثلا نیروهای مسلح ما بودجه دفاعیشون و بودجه نظامی جزء 60 تا کشور اول دنیا هم نیست. ما جزء 60 تا کشور اول دنیا هم نیستیم، اینقدر بودجه نظامیمون ضعیفه. و بعد بودجهمون وقتی که این مصاحبه سردار حاجی زاده رو شنیدن مردم که بابا من برای بحث موشکی مجبور بودم زمینای پادگانمو بفروشم که بتونم بعضی از این مسائل اینجوری رو تأمین بکنم، خیلی مردم خونشون به جوش اومد که بابا شما اومدید اولا بودجه کم دادید به نیروهای مسلح، ثانیا نیروهای مسلح پولی هم که خودشون داشتن برای اقتصاد به کار بردن، پول باش ساختن، زیر ساخت باش ساختن، به جای اینکه مثلا بیان خودشون رو تقویت بکنن. خیلی ذهنیت مثبت و خوبی نسبت به اون شاکله و نظام دفاعی کشور و یه مطالبه ای که اون قدرت نظام دفاعی کشور تقویت بشه. عرضم به حضور شما، عدم دستیابی دشمن به اهداف اعلانی، دشمن گفت باید تسلیم بشید، هسته‌ایتون کلن باید از بین بره و چند تا هدف رو اعلان کرد دشمن، به اهداف اعلانیش دشمن نرسید. همین که به اهداف اعلانیش نرسید یه شکست بزرگی بود برای دشمن. تاباوری و استحکام نظام جمهوری اسلامی، ما تاباوری نظام خودمون رو متوجه شدیم که ما در یک جنگ رو در رو با آمریکا و در یک جنگ رو در رو با اسرائیل، وقتی اونها از آخرین تکنولوژیشون استفاده کردن، یعنی تکنولوژی باقی نموند که اونها ازش استفاده نکردن، آخرین تکنولوژی پروازیشون، آخرین تکنولوژی پرنده هاشون استفاده کردن، بعد ما تو این شرایط تونستیم در مقابل این تکنولوژی تاباوری لازم رو داشته باشیم. عرضم به حضور شما، محکومیت گسترده آمریکا و اسرائیل، همراهی افکار عمومی دنیا با جمهوری اسلامی، شکست شدن هیمنه اسرائیل مجدداً در داخل و در سطح دنیا، شکست شدن هیمنه آمریکا در منطقه با اون مصداق زدن پایگاهش، و محدودی شرایطی که برای ما فراهم شد که محدودیت ایجاد کنیم برای فعالیت‌های آژانس هسته‌ای، و اینکه شرایط خروج از ام پی تی رو هم برای ما مهیا بکنه تو این اتفاق، اینها بخشی از دستاوردهایی بود که ما در این دوره دفاع مقدس به دست آوردیم. چند تا نکته هم در رابطه با بحث آقا عرض بکنم. در این باره از زمان آقا خودشون فرماندهی کل قوا رو به عهده گرفتن، تفویض نکردن، خود آقا میدان رو اداره کردن. زمان دوران دفاع مقدس حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به جهت شرایط سن و سالشون، که حالا شرایط سن و سال امروز آقا تقریبا هم سن و سال عروض امام بود، خب امام شرایط جسمیشون خیلی خاص بود، فرماندهی کل قوا رو امام تفویض کردن و به رئیس جمهور و بعد مثلا به رئیس مجلس تفویض کردن. آقا فرماندهی کل قوا رو تفویض نکردن. آقا اون روزی که در تلویزیون آمدن و اعلان جنگ کردن، میدونی اعلان جنگ به عهده ولی فقیه که اعلان بکنن کشور در حالت جنگ، آقا فرمود حالا جنگ شد. قبل از این وعده صادق 1-2 جریان عین الاسد، جریان زدن به اصطلاح اون اونا هیچ کدوم جنگ نبودا، یه واکنش بود فقط. او یه ضربه به ما زده، ما هم یه ضربه بهش زدیم، اونو بهش جنگ نمیگن، او یه واکنشه. وقتی میشه جنگ دیگه، جنگ همه میان توی به اصطلاح همه نیروها به ابعاد مختلف، به روش‌های مختلف جنگ، آقا اعلان جنگ کردن، کشور باید حالت جنگی به خودش بگیره. خب کشور که باید حالت جنگی بگیره، فرمانده باید بره کجا؟ باید بره تو اتاق جنگ. اصلا دیگه فرمانده این نیست که رفته توی مثلا چیز، مثلا تو یه جایی که بخواد از خودش محافظت کنه، یا مثلا یه جایی رفته که در انظار عمومی نباشه یا در معرض دشمن نباشه. اصلا وقتی میشه جنگ، نظامی ها میدونن فرمانده باید بره تو اتاق عملیات. آقا وقتی گفت حالا جنگ شد، آقا رفت تو اتاق عملیات. آقا که رفت تو اتاق عملیات، دوستان میدونن تو حالت جنگ ما مدل نیروهای مسلحمون اینجوریه، آقا جانشین نداره که مثلا بگه به جانشینش تفویض کنه او اداره کنه جنگو. خود فرمانده، رئیس ستاد نیروهای مسلح تو سلسله مراتب فرماندهی جنگ نیست. ستاد یعنی پشتیبانی، سردار باقری، حالا سردار موسوی. وقتی میگن رئیس ستاد، رئیس ستاد یعنی کارش که فرمانده سپاه، فرمانده ارتش نیست، نمیتونه بهشون دستور بده، فقط پشتیبانیشونه. فرمانده سپاه، فرمانده ارتش، فرمانده نیرو انتظامی فقط از فرمانده کل قوا دستور میگیره. تو شرایط بحران یه سازوکاری تعبیه شده تو نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم الانبیا. قرارگاه خاتم الانبیا در بحران ها کنترل عملیاتی نیروهای مسلح به عهده میگیره، نه در همه شرایط. در شرایط بحران کنترل عملیاتی نیروهای مسلح با قرارگاه خاتم الانبیا، یعنی با کی؟ با سردار رشید. این اتفاق که برای سردار رشید افتاد، آقا به سرعت سردار شادمانی رو منصوب کردن برای این کار، چون سردار شادمانی هم تسلط سردار رشید رو داشت به کار. سردار شادمانی که شهید شد، دیگه کنترل عملیاتی نیروی مسلح دیگه کسی وجود نداشت. خود آقا وارد شدن فرماندهی قرارگاهی، میگن معلوم نیست کیه فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، حالا اعلان نمیشه معلومه کیه در اداره میکنه. خود آقا وارد شدن فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا رو به عهده گرفتن، بعد دیگه ایستادن پای کالک عملیات. حالا آقا داره تصمیم میگیره اینجا موشک بزنید، اینجا رو نزنید، این اقدام انجام بدید، فرمانده یعنی اینا. دیگه آقا به مدل توصیه و مثلا کلیگویی و نصیحت نیست، دیگه به مدل یک فرمانده عملیاتی کاملا میدانی. حالا آقا اصلا 24 ساعت اونجاست، یعنی یه فرمانده‌ای که داره عملیات میکنه. اصلا انتظار آقا کجاست؟ چرا نمیاد؟ اصلا یه حرفایی زده میشه، افراد که نمیدونن وقتی شرایط جنگ میشه یه فرمانده حالا کجاست تو شرایط جنگ. دشمن داره حمله میکنه، آمریکا میزنه، اسرائیل میزنه، او میزنه، این شرایط، حالا او باید اینجا تصمیم بگیره، اقدام بکنه، تدبیر بکنه، واکنش نشون بده، اقدام انجام بده. حالا داره مدیریت میکنه، داره قشنگ سیستم مدیریت میکنه. از اون طرف آقا دولت رو باید مدیریت بکنه که دولت چه کار بکنه، یه مدل اون کار داره انجام میده. از این طرف باید نیروهای نظامی رو ساماندهی بکنه، مدیریت بکنه. از جهت مردم هم آقا وقتی اعلان جنگ کرد، دیدید حتی آقا با یه لبخند این کار کردن، یعنی نیومدن استرس وارد کنن به جامعه، با یه آرامشی خیلی روون آقا گفتن خب جنگ شده دیگه، خیلی اصلا تلاطم به وجود نیومد تو جامعه که ای وای جنگ شد، حالا چه بکنیم، کجا فرار کنیم، کجا پناه ببریم. خیلی آقا مسئله جنگ و روون با آرامش با ایجاد تو معنینه، یعنی آقا بایستی به نیروهای مسلح شور بده، به جامعه بایستی اطمینان و آرامش بده. این طرف شور و هیجان و اقدام و عملیات و بزن میخواد، این طرف هم آرامش و سکونت و طمأنینه میخواد. از این طرف هم باید به دولت قوت قلب بده که شما کاراتونو با قوت انجام بدید به روال عادی، کنه که چه اتفاق خدماتتون رو بدید، کاراتون رو انجام بدید به روال عادی. این سه تا اتفاق رو آقا مدیریت کردن، روال عادی کشور به روال خودش میرفت، نیروهای مسلح کارشون انجام میدادن و آقا مدیریتشون میکرد، کار رو جلو میبردن. به قول آقای دکتر عارف دیشب یه مصاحبه خوبی داشت، میگفت بابا ما گاهی وقتا برای انتخاب یه دهیار یه دهدار میخوایم انتخاب، 3 ماه طول میکشه که بگیم هی مشورت میکنه، ای به درد میخوره به درد نمیخوره، بذاریمش نذار. بعد آقا ظرف 10 ساعت فرمانده کل سپاه انتخاب میکنه، فرمانده ارتش انتخاب میکنه، رئیس ستاد نیروهای مسلح انتخاب میکنه، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا انتخاب میکنه، فرمانده هوافضا انتخاب میکنه. اصلا این چی بود؟ مثلا یه کسی گفت چی جوری؟ گفتم ببینید تدبیر آقا همیشه این بوده، آقا یه دوراندیشی داره، چند تا گزینه برای هر پستی رو خب آماده کرده و همیشه هم مشورت میگیره، پیشنهاد میگیره چند تا. ولی آقا مثلا برای این پست 3 تا 4 تا گزینه داره، ولی اینکه در اون برهه از زمان کدوم گزینه متناسب تره اون گزینه رو انتخاب میکنه. چرا آقای پاکپور انتخاب کرد تو این مقطع و این گزینه رو کرد؟ سردار پاکپور سردار عملیات زمینیه. دشمن تو طراحیش این بود که ما وقتی که اون به اصطلاح فضای ایران رو از ناکارآمد میکنیم و اون به اصطلاح قدرتش رو و بمبارانهاش رو دیگه جلوش رو میگیریم و میتونیم بمباران‌های شدید و تخریب‌های شدید انجام بدیم، توی منطقه نظامی به کی میگن برنده شده، دست آورد به دست آورده؟ اونی که پاشو میذاره تو خاک دشمنش، نه اونی که بمبش تو خاک دشمنش میفته. کسی که پاشو بتونه بذاره تو خاک دشمنش میگن دست آورد به دست آورده. اسرائیل کی گفت من تو غزه برنده شدم پیروز شدم؟ که وارد غزه شد، پاشو گذاشت تو غزه. کی گفت من تو لبنان دست آورد به دست آوردم؟ که گفت من وارد لبنان شدم. اونا داشتن طراحی میکردن. آقا حالا ما با این کاری که کردیم میتونیم تو جمهوری اسلامی اصلا زمینی بیایم جلو. از مثلا شمال مثلا کشور فلان میکنیم، از غرب فلان میکنیم، از شرق فلان میکنیم، هلیبورد میکنیم. یه فرمانده زمینی رو شما بذارید بگید آقا این حرفه، یه کار زمینیه. حالا شما فرض بگید پاتون هم بتونید بذارید تو کشور احیانا، و حتی کسی که به عنوان فرمانده نیرو زمینی انتخاب میشه، این آدم آخرین طراح دکترین های نظام جنگ نظامی زمینیه. سردار کرمی چند تا گزینه آقا انتخاب میکنه، چون وقتی آقای فرمانده انتخاب میکنه پیام میخواد بده که من مدل آرایش نظامیم رو و مدل جنگیم رو چطور میخوام تنظیم بکنم توی انتخابا. اینم تدابیری که آقا کرد برای سپاه، برای ارتش. این آقای امیر حاتمی رو که گذاشتن خیلی روی بسیجی، خیلی ولایی و انقلابی. این امیر موسوی که شد رئیس ستاد نیروهای مسلح، خیلی اصلا شما تلقی میکنید این آدم واقعا، همه میگن مثلا تلقیشون همه اینه که آقا یه ارتشی مثلا میتونه اینقدر حالت بسیجی و حالت خیلی ولایی، اینقدر بسیجیه، اینقدر ولاییه، اینقدر انقلابیه. اصلا یه آدم فوق العاده این امیر موسوی، این امیر حاتمی که شد. خود آقای پاکپور، آقای پاکپور هم گفته آقا من میخواد بذارید، من مثل آقای سلامی بلد نیستم حرف بزنم، من فقط بلدم عملیات بکنم. یعنی شما به من بگید آقا این مسئولیت دیگه از من حرف زدن، از من حرف زدن نخواهید، از من فقط عملیات و اقدام. گفتن آقا ما هم اصلا دیگه نمیخوایم کسی حرف بزنه، از حالا به بعد نیاز داریم فقط یک کسی عملیات بکنه و اقدام بکنه. این شرایطی که مثلا حالا به وجود آمده و تدبیری که آقا در مدل نیروهای مسلح کردن و این جایگزینایی که به وجود آمد، خود بچهای سپاه هم خلاصه یه جورای شوخی جدی اینها. ببین اونجایی که آقای سلامی رو زدن 3-4 طبقه پایینش چیز داره، پناهگاه داره، ولی هیچ وقت آقای سلامی، عزیز جعفری دیگه قبول نمی‌کنن برن پایین. خب هی مثلا این بیچاره حفاظتی ها میگن آقا رعایت بکنید برید مثلا پایین و اینها. خب اینا هیچ کدوم اصلا چیز نداشتن، تو هم طبقه بالا که دو طبقه رو داره، چند طبقه پایین داره، که یه مقداری ما خودمون در رعایت های مثلا مسائل این چنینی که یه مقداری تو این ابعاد یکم سهلنگاری میکنیم و مثلا حالا رو حساب این که دشمن اینقدر دیگه بیعقل بخواد مثلا اینجوری تو این سطح نسبت به ما واکنش نشون بده، این مثلا این حالت ها رو اونا تلقی مثلا کردن. هرچند اون دوتا نیروی ما، نیروی هوافضا و نیروی قدس، اینها حالتشون با دشمن حالت جنگی بود، یعنی مدل به اصطلاح استقرارشون. مثلا آقای حاجی زاده توی به اصطلاح همون 3 طبقه زیر زمین بود، میتونست پایین تر هم برای حاجی زاده ها، ولی تو 3 طبقه زیر زمین بود و اون ساختمونشون رو که بمباران کردن یه مقداری مثلا آوار ریخته روشون، بمب نرسیده بهشون، یه مقدار آوار ریخته روشون و اینا مثلا اونجا بودن شهید شدن اینا. یعنی یه مقدار آقای حاجی زاده اینا اون رعایت ها رو کرده بودن، اگه بیشتر اون بیشتر پروتکل ها رعایت میکردن شرایط بهتر میشد. ولی خب بعضی هم عرض کردم اون شرایطی رو که فرمانده هم گفته بودن ما تو خونه‌های سازمانی دیگه نمیشینیم، میریم بین مردم میشینیم، تو چند تا ساختمون بیرونی تو نایی که زدن، خب رفتن بین مردم تو چند تا ساختمون نشستن و اون اتفاقات و اون مشکلات و اون مسائل به وجود آمد. حالا دوستان تو این شرایط من دیگه این عرض آخرم، عرضم به حضور شما، این تهدیدات پیش رو رو نگفتم، یه صلواتی بفرستم. ما چند تا تهدید داریم و آسیب داریم، باید بهشون توجه بکنیم. یکیش تهدید میشیم از این که این اقتدار و جایگاهی که برای رهبری و فرصت طلایی که از شأن و منزلت آقا به وجود آمد، این نباید از دست بره. اینو همه باید مراقبت بکنیم این حفظ بشه. نکته دوم، حفظ وحدت و انسجام ملی نباید لطمه بخوره. یک شرایط خیلی خوبی به وجود آمد در ایجاد اون وحدت و انسجام ملی. ما ممکنه از این جهت تهدید بشیم و یه عده‌ای با بعضی از موضع‌گیری‌ها و بعضی از حرف‌ها و بعضی از مسائل به وحدت و انسجام ملی لطمه بزنن. حالا اینکه اشکال میگیریم آقا مثلا رئیس جمهور خوب بود اینطور مصاحبه نمی‌کرد، میگیم آقا تو مصاحبه رئیس جمهور چند تا نقطه مثبت وجود داره، بگیم آقا این خیلی خوب بود، این حرف خیلی خوب بود. دو تا نکته منفی، 3 تا نکته، 4 تا نکته منفی هم داره، از باب النصیحت لعامة المسلمین، از باب نصیحت و تذکر و اینا. نریم اونجور بگیم که آقا اصلا میدونید این رئیس جمهور حرف زد، اصلا خودش عامل اسرائیله، اصلا خودش عامل آمریکاست، اصلا اینا همشون اینجوریان. حالا تو بحبوحه جنگ و تو این شرایط که حالا این مثلا آقا رئیس جمهوره یه حرفی میزنه، خب حرفش هم مثلا ضعف داره، بعد ما نسبت به ضعفش بایستی یه جورایی، نه اینکه مثلا بخوام بگیم نه انشالله گربه است و چیز، نه ضعفه واقعا اینجور نباید باشه، ولی اینکه هست ما ضریب میدیم به ضعف، خودمونم به این ضعف یه ضریبی میدیم، بدتر میکنیم قضیه رو و از اون طرف هم نقطه قوت رو نمیبینیم، بعد مشکل ایجاد میکنیم خودمون برای خودمون، خودمون برای خودمون. آقای رفیق دوست میگفت که ما اسناد خیانت آقای بنی صدر رو بردیم پیش امام، گفتیم آقا این، بعد امام گفت بدید خودم بخونم، امام نگاه کرد همتو ورق زد ورق زد، خب اسناد خیلی، گفتیم خب آقا حالا چیکار کنیم، بعد گفت امام به ما گفت برید با آقای بنی صدر کار کنید، هر چی هم میگه گوش کنید، فرمانده کل قواست، رئیس جمهور. گفتیم آقا با این اسنادی که ارائه دادیم حالا شما گفتیم میگید که مثلا چیکار بکنید، آقا امام گفت نه برید با آقای بنی صدر کار. بعد گفت که اومدیم کم گله کردیم به اطرافیای امام، بعد یه کسی از امام سوال کرد بچه‌ها خیلی تو ذوقشون خورد شما اینجور گفتید، امام گفت که آقای بنی صدر حالا رئیس جمهوره و 11 میلیون رأی داره، نمیشه اینجوری باش برخورد کرد، این بچه‌ها هم یه بخشی از حرفاشون درسته و روششون درست نیست، ما اگر بخوایم هم برخورد بکنیم یه روال داره، یه فرایند داره، باید با فرایندش خودمون نزنیم مملکت خودمون رو از درون بتره کنیم، مشکل درست کنیم برای خودمون، با فرایندای مملکت بریم جلو. خب این رو امام گفت بگید به این بچه ها اینجوری بایستی با اون قواعدش مرحله به مرحله گام به گام، زودم متهم نکنن مسئولینشون رو به خیانت و به همدستی با دشمن و اینا، خودمون از درون خودمون یه فروپاشیدگی درونی ایجاد میکنیم برای خودمون. اینم یکی از تهدیدهایی که ما تهدید میشیم. عرضم به حضور شما ممکنه ما به سرپلهای اصلی نفوذی دشمن نرسیم، این یکی از تهدیدهاست، یعنی ممکنه دشمن آدرس غلط به ما بده، ما بریم به دنبال آدمایی رو بگیریم بگیم این بود این بود این بود، او آدمای اصلی که باعث ضربه زدن به ما شدن اونا گم بشن تو این شرایط، این رو باعث مراقبت کرد. تعلل و رخوت در آسیب شناسی و رفع آسیب ها باید مراقبت بکنیم که خیلی زمان و تعلل بهش نخوره، که آسیب هامون رو باید به سرعت بشناسیم و اونها رو برطرف بکنیم، و اینکه دشمن این سناریویی رو که انجام داد تکرار نمیکنه، دشمن حالا یه سناریو جدید طراحی میکنه، ما نباید آرایش دفاعیمون برای مقابله با این سناریوی سوخته باشه، حالا باید فکر بکنیم چه سناریویی احتمال داره دشمن مجدد طراحی کنه که به فکر ما هم نرسه، از اون طریق بخواد به ما لطمه بزنه و بخواد به ما ضربه بزنه، آمادگی این رو داشته باشیم برای مقابله با سناریوهای متفاوت و جدید دشمن. حالا چه کار بکنیم خودمان؟ یک نکته این که دوستان شرایط حال حاضر ما شرایط نصرته، ما در شرایط نصرت قرار گرفتیم، ما به معنای واقعی کلمه مصداق اذا جاء نصر الله والفتحیم، نصرت خدا شامل حال ما شد، ما شکست نخوردیم، ما تسلیم نشدیم، ما ذلیل نشدیم، ما خوار نشدیم، ما نصرت شدیم، خدا ما رو یاری کرد، ما یاری شدیم، این یک نکته. نکته دوم و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا شدیم، یه عده زیادی برگشتن، یه عده زیادی اون انسجامه اون وحدته این فوج فوجی از داخل و خارج و همه گفتن آقا اشتباه کردیم اصلا این دشمن چی بود، حالا یه عده ای دارن اظهار نظر میکنن، دیدید دیگه حتی آدم شک میکنه میگه بابا واقعا این آدم ها هم مثلا دارن اینجور اظهار نظر میکنن بر علی آمریکا و اسرائیل و وحدت ملی و از رهبری دارن تعریف میدن این مدل آدم ها. ما امروز در این شرایط نصرت قرار گرفتیم، امید آفرینی شور و شعف پیروزی خیلی مهمه، حالا این کلمه ای کاش خوب نیست من این کلمه رو به کار ببرم، ولی ای کاش اینجوری بود، محرم نبود و ما کلی جشن میگرفتیم، کلی جشن پیروزی میگرفتیم، این برای درون خودمون و برای پیام بین المللی خیلی خیلی پیام داشت. این مسئله عرضم به حضور شما ضریب دادن به پیروزی ها و دستاورد ها، آقا اصلا قاعده الهی داریم، خدا میگه به پیروزی هاتون ضریب بدید، اصلا به یه تعبیری در پیروزی هاتون اغراق بکنید، اصلا این تعبیر رو داریم ما، میگن آقا نگه، مثلا میگن آقا حالا دیگه خیلی هم نمیخواد اغراق بکنید در این که ما چه دست آوردی، اتفاقا میگه در پیروزی هاتون اغراق بکنید، این فوق العاده برای تقویت ساختار درونیتون و برای تضعیف روحیه دشمن خیلی لازمه و خیلی ضروریه، پیروزی هاتون رو دست کم نگیرید. چقدر خدا آیات مختلفی هی میگه ما یاری کردیم، ما یاری کردیم انبیا رو، ما یاری کردیم. یه بار یه کسی میگه خدای خود یه بار گفتی تو دوتا آیه، چرا صد بار تکرارش میکنید؟ خدا میگه پیروزیاتون رو تکرار بکنید، هی بگید ما یاری کردیم، یاری کردیم، یاری شدیم، یاری شدیم. این خیلی اثر الهی داره، اثر وضعی داره. عرضم به حضور شما، مواجهه با تدبیر و درایت در مقابل آسیب ها و چالش ها. حالا یه کسی حرف زده، مسئول غیر مسئول، یه اتفاقی افتاده، واکنش ها گاهی وقتا یموت الباطل به ترک ذکره، اصلا یه حرفی غلطه، اصلا ولش کنید. گاهی وقتا شما هی میگیتش ضریب بهش میدید، بابا انقدر ضریب نداشت این حرف که شما هی انقدر فورواردش کردید، انقدر بالا پرش دادید، بزرگش کردید این حرف رو، بعد اثرش رو زیاد کردید، اثر یعنی اشکال اون حرف رو. نقطه بعد، ما در هر نقطه‌ای که هستیم در اون نقطه به تعبیر آقا شما اونجا رو مرکز دنیا بدونید، تولید قدرت بکنید. این تولید قدرتی که میکنید به صورت ظروف مرتبط با همدیگه یک ایجاد توانمندی بالایی میکنه برای مواجهه بعدی. خواهشن هیچ کس نره سر جای کسی دیگری بشینه، بذارید فرمانده و کار نظامی کار خودش انجام بده، شمای استاد دانشگاه کار خودت رو بکن، شمای رسانه‌ای کار خودت رو بکن، شمای طلبه کار خودت رو بکن، شما هر کسی میخواد کار او یکی رو بکنه. او مثلا میگه بایستی دیدید توی فوتبال کل این جمعیت به جای فوتبالیستا و به جای داور و به جای میگن بابا شما اومدید اینجا برای تشویق، اومدید که روحیه بدید، نه اینکه آقا چرا ارنج تیم اینجور بستید، چرا مثلا این کار کردید، چرا اینو گذاشتید جلو. اون آقا یه مربی داره، یه حساب کتاب روی قاعده ای بنده خدای کار کرده. آقا اگر هر کسی درست سر جای خودش قرار بگیره، به وظیفه خودش درست عمل بکنه، خیلی از مشکلاتی که ما داریم حل میشه تو جمهوری اسلامی. عرضم به حضور شما، نکته بعدی توسعه اخوت، برادری و همدلی که به وجود آمده. این یک دستاورد فوق العاده بالای دیدید دیگه، مسلمونا وقتی که آمدن تو مدینه پیامبر گفت همه با هم دیگه عقد اخوت بخونید. خیلی ها بعضی ها اکراه داشتن، بعضی ها را تو بغل بگیرن که آقا واقعا مگر میشه با این روبوسی کرد، مگر میشه با این آدم، با این سابقه، خب با یه اکراهی با هم دیگه دست میدادن، با یه اکراهی همو بغل میکردن. بعد خدا میگه که این کار خداست، خب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. بر تقدیر این کار خدا بود، این محبت و مودت و اینایی که ایجاد شده اینو به همش نزنیم. ارتقاء سطح بصیرت و بینش مردم در انتخاب مسئولین تراز انقلاب اسلامی، شرایطی ایجاد شده برای آینده و رو به جلو بصیرت مردم تقویت بشه که مردم واقعا مسئولین رو انتخاب بکنن که در تراز محافظت از این مردم باشن. و در نهایت این که ما هر چی داریم از خدا داریم، همه این حرفا و تدبیرها و برنامه ریزیها و تمهیدات و همه چی همش برمیگرده که به خدا. ان القوه لله جميعا، ان العزه لله، عزت دست خداست. خدا بخواد ما عزیز باشیم هیچ قدرتی نمیتونه ما رو ذلیل کنه، خدا بخواد ما قوی باشیم و ما هم زمینه پیاده سازی قوت خدا رو فراهم کنیم، هیچ قدرتی نمیتونه قوت ما رو در هم بشکنه. خدا ارادش بر این تعلق گرفت به اینکه ان تنصر الله ينصركم، خدا این اراده خدا بر این این سنت خداست که ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. شما با خدا ببندید، اون نصرت خدا جاری میشه، حتی اگر شرایط بسیار سخت برای شما شد، شما با تقوا و با توکل من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا رزق شما رو، رزق مادی معنوی، پیروزی، پیروزی رزقه، خدا رزق شما رو من حیث لا یحتسب میرسونه، از اونجایی که اصلا شما برنامه ریزی نکردید، شما اصلا فکر نمی کردید خدا از این طریق به شما کمک بکنه. اینها نصرت های الهیه و خدای متعال به ما وعده داده، ان وعد الله حق، وعده خدا حق، در این معنا تردید نکنیم و انشاءالله با توکل بر خدا و با توسل به ساحت قدسی اهل بیت. ببینید حالا ما در شرایطی هستیم که اهل بیت کوفه و عرضم به حضور شما حالا کم کم دارن راه میفتن میرن به سمت شام. چه شرایطی داشتن؟ شرایط بعد کربلا رو ببینید. حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت سید و ساجدین علیه السلام جنگ مغلوبه رو کلن برگردوندن. یعنی یه جنگی که علی ظاهر شما همه فرمانده ها شهید شدن، همه کس و کارشون رو از دست دادن، 4 زن و بچه موندن، شرایط رو انقدر زیبا کردن و جمیلش کردن و متفاوتش کردن، دشمن رو شکست دادن. یعنی اول اون اقدامی که در کوفه انجام دادن و اون جریانی رو باعث سقوط کوفه شد، توابین اقدام کردن، مختار اقدام کرد، یعنی به ظاهر اینا فکر کردن یه کاروان شکست خورده اسیر ضعیف رو آوردن، ولی این کاروان با خدا بسته بود، این کاروان با خدا بسته بود، اهل بیت با خدا بسته بودن. این که یه مثلا حتی دیگه یه شخصیت با عظمتی مثل امام حسین در حد امام حسین شهید بشه، بگم بسیار خوب شهید بشه، حالا دیگه بالاتر بگی ما پیامبر شهید بشه، خب مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. فرض کنید پیامبرم شهید شده، مگر شما باید از آرمانهاتون دست بکشید؟ مگر از اصولتون باید دست بکشید؟ دیگه بالاتر از مثال آیه قرآن دیگه میگه بالاتر از پیامبر؟ میگه چرا فرار کردید؟ چرا کم آوردید؟ خب گفتن پیامبر کشته شده، باشه شهید شده، خب انقلبتون، شما حق داشتید عقب نشینی بکنید؟ ببین اینا سنت‌های الهیه دیگه. حالا میگه هر اتفاقی براتون بیفته، هر شرایطی براتون به وجود بیاد، شما خدا دارید، شما قاعده دارید، شما امام زمان دارید، شما صاحب دارید، شما آرمان دارید، شما اهداف دارید، با اینها کارتون رو پیش ببرید، خدا هم کمکتون میکنه، دستتون رو هم میگیره. بس خواهی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. آقا سوالی نداری دیگه؟ بله؟
آجا یکی این که شما اگه صحبتی رو کرد که آقای کرونا اهل احمده، ما تو صحبت های گذشته از سردارا این رو میشنیدیم که اگر هواپیمایی بیاد دیگه برگشتنش از خودش نیست. این نقطه دوم صحبت هست آقا گفت ما بیخواه تلاقی رو با خاک است اگر غلطی بکنه. من متوجه بود غلطه نشدم، یعنی چی؟ یه بالاتر از این فرمانده هامون رو زده، این وضعیت رو فرمان میشه رو برده اون تا بحث رو اگر باستر بکنه.
ببینید این که توی این تردیدی نکنید به تعبیر آقا که اینا له شدن و اینکه با خاک یکسان شدن، شما در این مسئله هیچ تردیدی نکنید. ضربه هایی که اینا خوردن با تمام تحفظی که میکنن، هست کمی کمی داره میاد بیرون که چه اتفاقاتی برای اینا افتاده، اگر اینها ضربه سخت و مهلک نخورده بودن جنگو ادامه میدادن، قطعا جنگو ادامه میدادن. اگر اینها تلقیشون این بود که میتونن ادامه بدن و ما رو از بین ببرن و این قدرت رو دارن، یک لحظه تردید نمی کردن. اینها در یک شرایطی کاملا شکننده قرار گرفتن به لحاظ جهات عدیده. خب از اون طرف ما هم در مواجهه با اینها اون مقداری از توانی که عرضم به حضورتون، ما هم یه برآوردی هم برای خودمون به وجود آمد، یه ضعفایی رو هم در پدافندمون یا اینها هم برای ما مشخص شد که ما یه سری آسیبایی هم داریم، یه ضعفایی هم داریم. ما تو این آسیبایی که عرض کردم توی جزو دستاوردهای ما اینه که نقاط ضعف خودمون هم متوجه شدیم. بعدی ما یه جلسه ای با سردار سلامی داشتم، همین یه 2 ماه پیش، 1 ماه و نیم، 2 ماه پیش، با یعنی چند روز قبل از این عملیات، بعد بحث شد سر وعده صادق 1 و 2 و اینا، یه قدری بحث شد. آقای سلامی یه تعبیری به کار برد، آقای سلامی میگفت که بعضی ها توان دشمن رو متوجه نیستن که ما با یک دشمن خیلی قوی مواجهیم، فکر میکنن ما با یک چیز پخمه ضعیف بی ارزشی مواجهیم. اصلا اینجوری ما حتی خودمون رو تحقیر میکنیم. ما حالا با یک دشمنی جنگیدیم که این اذیت نظامی ابرقدرت دنیاست. این اوله، این از ما درخواست آتش بس میکنه، این خیلی بد از ما درخواست آتش بس داره میکنه، این خیلی اتفاق بزرگیه. ما خیلی دستاوردهای زیادی به دست آوردیم. عرض کردم اصلا شما بین این که ما وظیفه داریم دشمن رو تهدید کنیم، رجز بخونیم، آقا ما با خاک یکسانت میکنیم، این کارو میکنیم، این وظیفه رو داریم انجام باید بدیم. این رجز روحیه دادن به نیروهای خودی، تضعیف روحیه دشمن، این اصلا جزء اصول کاره. این که بگیم آقا واکنش ما چی بود؟ واکنشی خیلی عرض کردم مستحکم، خیلی قدرتمند. بعد ما دوستان نیروی هوافضای ما وارد عملیات شد، بخشی از توانش. پهبادی ارتش وارد شد، یه بخشی از توان پهبادی ارتش. نیروی دریایی ما اصلا وارد عملیات نشد، نیروی قدس ما وارد عملیات نشد، نیروی زمینی ما وارد عملیات نشد، ارتش ما وارد عملیات نشد. یعنی 80% توانمندی نیروهای مسلح ما وارد عملیات نشدن. تو این شرایط ما خیلی قوی هستیم. تو این شرایط حالا اسرائیل نیروی زمینیش درگیره، تو غزه و لبنان و اینا درگیره، یه نیروی هوایی داشت که با ما درگیر شد تو این مسئله که ما ضرباتی که زدیم به پایگاهاش و به پدافندش، اتفاقی که افتاد اصلا خیلی اتفاق، اسرائیل خیلی خالی شد، خیلی آسیب دید تو این مسئله، خیلی پایگاه‌های آمریکایی اصلا آسیب پذیر شدن. شما ببینید امروز وقتی موشک شما از 10 تا لایه رد میشه، از 10 تا لایه هر لایه‌ای که رد میشه یه بار شما لهش کردید، هر لایه، یعنی نه اون لحظه‌ای که آخرش بخوره به زمینا، هر لایه‌ای که رد میشه این ضربه‌ای که داره به او وارد میشه. تو زمانی که مثلا او کشور و کشورهای دیگه همه هواپیماهاشون پروندن، همه دارن مثلا از زمین و آسمان، بعد موشک شما از بین همه اینا رد میشه، بعد میخوره. خیلی اتفاق بزرگیه، خیلی دستاورد عجیب غریبیه. لذا شما اصلا تردید نکنید در این موضوع. یعنی حرفی که زدیم، شعاری که دادیم، اتفاقی که افتاد، حالا دیدید یه باره یه کوچه رو نشون میدن که اصلا کل کوچه خرابه. خب کل کوچه اصلا چی دیده؟ بعد حالا برآوردهای نجومی که میکنن تو خسارتهای مادی رو تامینش میکنن، پول بهش میدن، ولی قدرت تخریب بالای ما رو دیدن. لذا از این جهت این دستاوردهایی که ما به دست آوردیم خیلی خوب بود. حالا این که مثلا ما آقا یه عده میگه فلان کشور قرار فلان چیز به ما بده، خیلی جمهوری اسلامی نه ایستاده، منتظرم نشده و نبسته. ما همین حالا تو کشورمون S-400 داریم، برای ازش استفاده نکردیم. همین حالا این سخای چیز هست به اصطلاح 35 مال روسیه، ازشون استفاده نکردیم. تو یه پروتکل باشون داریم، ما یه پروتکل داریم که تو چه مقطعی ما میتونیم از اینا استفاده بکنیم. ما هم اینا هم داریم حالا، ولی اصلا نوبت نرسید که ما ازشون بهره ببریم و استفاده بکنیم. خب هم با روسیه داریم، هم با چین داریم، برای استفاده کردن از اینا. مثلا چون بدونید سلاح راه بردی تا یک مقطعی سلاح راه بردی، مثلا هواپیمای مثلا فانتومای 35، خب F-35 سلاح راه بردیه. مثلا این چیزا همین میگای 35 سلاح راه بردیه، S-400 نه S-300، S-400 سلاح راه بردیه. توی قوانین بین المللی و پروتکل‌های نظامی سلاح راهبردی تا یه مدت زمانی در اختیار کشور سازنده است. یعنی شما بدون اجازه کشور سازنده نمیتونی ازش استفاده بکنی تا یه مقطعی. حالا این که هم از این F-35 اسرائیل استفاده کرد، اینا از جهت راهبردی در اختیار آمریکاست. این که اسرائیل اجازه پیدا کرد بپره با اینها، یعنی اینها آمریکا زده باشون نه اسرائیل. تو منطق نظامی اینطور حساب می‌شد. اگر ما S-400 روسیه رو می‌زدیم، خب یعنی روسیه زده، ما نزدیم. خب چون از جهت راهبردی حالا در اختیار روسیه است، یا این مثلا میگای 35 تا اون دوره پروتکل نظامیش به سرانجام برسه. ما حالا شرایطی که دوستان داریم، اگر حالت اون جهادیه، اون حالت واقعی نصرت و پیروزیه رو، گاردش رو اینجوری به خودمون بگیریم، چند گام جلو میفتیم. همین که ببینید مثلا ما زمان جنگ گاهی وقتا یه بچه ای اگه یه نامه ای برای ما مینوشت، یه بچه کوچیکی ابتدایی، نامش با او خط بچگیش به دست من رزمنده میرسید، بال در می آوردم. میگفتم یه بچه کوچیک داره اینطوری با من ابراز محبت و اینا میکنه. ما امروز نیاز داریم به این که دیدید یه اتفاق کوچولی افتاد برای آتش نشانا تو تهران و تو قضیه پلاس چی بود؟ پلاس. بعد مردم میرفتن دست گل میذاشتن جلو آتش نشانی ها، محبت میکردن. حالا نیروهای مسلح ما احتیاج به یک ابراز عاطفی شدید مردمی دارن. حالا به جای اینکه بشیم چرا زدید؟ چرا نزدید؟ چرا بابا؟ حالا برید به اینا دست گل بدید، برید از اینا تشکر بکنید، برید مثلا به اینا محبت بکنید. خب تا اینکه میگه آقا چرا مثلا چیز از انگاری، یا مثلا تیم فوتبالی که مثلا شکست خوردم، چرا گل خوردی؟ چرا بعد چند تا گل هم زده، چقدر مثلا نتیجه هم گرفته توی قضیه. این رو، این عرضی هم مثالی که زدم مثل این نامه محبت آمیز او بچه یا این ابراز، این حالت نصرته و پیروزیه. ببینید مثلا ما وقتی اسرامونو آوردن، اسرامونو وقتی آوردن برگردوندن، ما جشن گرفتیم. همه میگفتن آقا اسراتونو آوردن، حالا شما باید سرفکنده باشید که مثلا. نه واقعا پیروز شدیم، گفتیم ما با عزت اسرامونو آزاد کردیم. ببینید خیلی مواجهه مهمه ها، که شما مثلا چطور مواجهه میکنید با یه مسئله. ما رفتیم با گل و شیرینی به استقبال اسرا، اسرا هم خیلی لذت بخش بود براشون که با پیروزی مثلا آزاد شدن. شرایط نظامی امروز، هم به مسئولین قوت قلب بدیم، آقا دستتون درد نکنه، خوب تدبیر کردید، کشور خوب اداره کردید، نگذاشتید قحطی بشه، نگذاشتید بحران بشه، بازاریا دست شما درد نکنه، شما مثلا انصاف بخواید. حالا میگم آ نه 4 نفرم او کاره که آقا ولکو او 4 نفر رو که اون مثلا احتکار کردن دزدی، که کلی آدم منصف بیچاره اومدن بعضی از اجناسشون رو به قیمت خرید. طرف میگه رفتم مغازه، طرف گفته آقا اصلا سود نمیخوام، بابا همین یه دونه اتفاق و انقدر با بزرگش بکنیم به قیمت خرید. اون نونواییه نمیدونم برادر شهید شده، اومده ایستاده پای تنور داره مثلا نون میپزه به مردم میده، او یکی مثلا میگه آقا نون کم داریم، گفته آقا بین همه توزیعش کن، فقط اینا رو ضریب بدیم، هی ضریب بدیم این اتفاقاتو. آقا این روحیه ایجاد میکنه، امید ایجاد میکنه، حرکت ایجاد میکنه. یه عادتی داریم هی دنبال نقاط ضعف و دنبال اشکال با ذره بین میندازیم ببینیم کجای با میشه ذره بینم نمیخوام، با چشم عادی هم میشه اشکال پیدا کرد، ولی هی ذره بین میندازیم اشکال پیدا بکنیم. این حالت رو به وجود بیاریم. امروز جامعه ما یه جریانی عرض کردم، مثلا یه جریان تقدیر و تشکر و یه بازبیعت با رهبری، خب مثلا راه بیفته، خب یه جریان تقدیر و تشکر از کسانی که این حماسه رو آفریدن، از خون شهدا استمداد بگیریم، بریم یه تجلیل ویژه، مراسم پشت مراسم، برنامه پشت برنامه، چون ما تجلیل از این شهدا از نوع تجلیل شور و حماسه است دیگه، نه از نوع عزاداری و از نوع سرشکستگی و از نوع شکست نیست، از نوع اون حماسه شهدایی از این جنسه. اصلا باید حالا خط مشیمون اینا باشه. دوستان همه کار بکنید روی این موضوع، هر کسی رسانه‌ای، خلاصه ارتباطی، دسترسی، هر جا دستتون میرسه باید یک جریانی عرض کردم که ای کاش مثلا محرم و ای عزاداری اینا هم نبود، که اصلا میتونستیم یه جور دیگری رقم بزنیم شرایط رو، و واقعی هم هستا، کاملا واقعیه این مسئله. بعد باور بکنید برای مرحله دشمن یا دیگه هیچ اقدامی انجام نمیداد، فوق العاده این حالت جنبه بازدارندگی ایجاد میکرد برای دشمن، یا اینکه اگر دشمنم میخواست یه حرکتی انجام بده، اینقدر نیروهای مسلح ما، دولت ما، مردم ما با یک قدرت خیلی بیشتری باش مقابله میکردن و اتفاق خواهد افتاد. فقط بستگی به همین داره که ما نوع مواجهمون باید مدل کربلایی، مدل حضرت زینبی باشه، مدل امام سجادی باشه. چیکار کردن مثلا تو بابا کاخ یزید رو اصلا منهدم کردن رو سرش، کاخ ابن زیاد رو خراب کردن رو سرش، یه عده آدم به ظاهر شکست خورده ولی چقدر پیروزمندانه ظاهر شدن تو عرصه. اینم الگوی ما، اینم اسوه‌های ما.